دوستان عزیز، سلام گرم و صمیمانه ما به شما و سپاس از اینکه این هفته هم سری به عصر شنبه صدای آلمان زدید. برنامه امروز ما اختصاص داره به یکی از پدیده‌های مطرح موسیقی ایران و استعدادهای خلاق در این عرصه که بدون اینکه رسما کاری منتشر کرده باشه شهرت زیادی کسب کرده. محسن نامجو، هنرمندی که شهرتش به ویژه در بین مراجع کنندگان به اینترنت و جوان‌ها چشمگیره. کارهای محسن نامجو ویژگی‌هایی داره که اونو از دیگر خوانندگان نسل جوان متمایز می‌کنه. محسن هم شعر می‌نویسه، هم آهنگ می‌سازه و هم خودش می‌خونه. آثاری که از اون دست به دست منتشر شده تلفیقی از موسیقی و شعر به شیوه‌های مختلفه. گاهی تصنیف انگلیسی رو با لحن آوازهای ایرانی می‌خونه و گاهی از تحریرها و نحوه خوندن خوانندگان محلی یا کوچه بازاری استفاده می‌کنه. نامجو از اوایل دهه 70 تا به حال چند آلبوم تهیه کرده که تنها یکی از اونها تورنج اخیراً مجوز گرفته و به زودی به بازار عرضه میشه. بهزاد کشمیری پور همکار صدای آلمان در تهران دیداری با محسن نامجو داشته که در این گپ طولانی از جمله از فعالیت‌های خودش، پدیده تلفیق، معضلات موسیقی در ایران و آلبوم جدیدش سخن گفته. در بین گفتگوی عصر شنبه با محسن نامجو قطعات جدیدی هم از اون خواهید شنید.
آقای نامجو، کارهای شما در ایران و خارج از کشور دست به دست میگرده و تو اینترنت هم به فراوانی پیدا میشه. با این حال هنوز هیچ اثری از شما رسما توی ایران منتشر نشده، علتش چیه؟
ما مجموعا 5 تا آلبوم کار کردیم که همه‌شو ارائه ندادیم به وزارت ارشاد برای گرفتن مجوز، چون که خودمون پیش بینی کردیم که مجوز نخواهد گرفت، پس ترجیح دادیم پرونده‌ای هم براش تشکیل نشه اونجا. ولی دو تا علت کلی بوده به اون کارهایی که مجوز ندادن، به دو علت. یکی اینکه ایرادات مضمونی بوده، بعضی ترانه‌هایی که برخیش از خودم بود یا دیگر دوستانم، به هر حال به مضامینی که توی اونا وجود داشت ایراد گرفته شده بود که حالا به هر حال تعابیر سیاسی و اجتماعی میتونست ازش بشه و من خودم نمیتونم اینو انکار کنم. ایراد دومی که میشه گفت مهمتر بود، ایراد فرمی بود، یعنی به شکل ارائه این موسیقی کارشناسای توی ارشاد ایراد گرفته بودن، اونم دقیقا نمیتونستن اسم خاصی بذارن یا توی تقسیم بندی جای بدن. خود اونام اینو میگفتن که ما توی طبقه بندی های موسیقی که داریم توی ایران نمیتونیم اینو قرار بدیم، یعنی این موسیقی که شما تولید کردید نه پاپ، نه راک، نه سنتی، در این حال همه اینا هم هست. برای همین بود که از دادن مجوز خودداری کردند و از آلبوما به اسم تورنج که اشعارش دو سال پیش مجوز گرفته بود، بالاخره بعد از پیگیری‌های زیاد تنها آلبومی شد که مجوز گرفت و قراره که دو ماه دیگه ماه می بیاد بیرون.
سود و زیان این انتشار غیر مجاز چیه؟
حضور نشد که از این 5 تا آلبوم دو تاش تهیه کننده شخصی یا شرکت داشت و سه تای دیگه‌اش تهیه کننده‌اش خودم بودم، یا میشه گفت حقوق مادی معنویش مال خود بنده است. ولی از مجموع اینا میتونم بگم مجموع حدود 3 تا آلبومش متاسفانه به صورت زیرزمینی پخش شد بین مردم و خب ضرر در درجه اول تهیه کننده دی به خاطر اینکه سرمایه گذاشته بود، و سودم اگر داشت این بود که به حال موجب شناخته شدن بیشتر شد، یا همین مصاحبه که من در خدمت شما هستم خودش میشه گفت یکی از تبعات پخش شدن زیرزمینی این سی دی بود، یعنی باعث شد تعداد زیادی بشنون این کارو.
شما یک جایی گفتید که عدم انتشار رسمی کاراتون فرصت نقد شدن رو ازش میگیره، یعنی معتقدید که اگر کارا مجاز منتشر میشد نقد و برخورد میشد و این میتونست مؤثر باشه تو کار شما. همینجوری هم خیلی راجع به کار شما نوشتن بالاخره.
درسته، این برای خود منم جالبه که با آدمی که هنوز هیچ کار رسمی منتشر نکرده چند تا مصاحبه شده یا نقد شده رو کاراش و من خودم نمونهشو قبلا ندیده بودم اینطوری. ولی حقیقتش رو بخواییم سیر واقعی و اصیل این قضیه اصلا اینطوری نباید می بود از ابتدا، از سالها قبل، چون که اگر که ما توی مملکتی بودیم که این مشکلات وجود نداشت، یعنی هر آدمی آزاد بود حرفی رو که دلش میخواد در یه فضای آروم و بی‌دغدغه به گوش مخاطب برسونه، اساسا شاید بنده با تولید این کارا شناخته نمی‌شدم، چون کاری که سال 75 و 76 آماده بودم برای ضبط کردنش و ارائه دادنش، خب اون زمان من یه دانشجو بودم، سنم کم بود، روابطم خیلی محدود بود و طبیعی بود که هیچ سرمایه‌گذاری پیدا نشه که روی کارهای من بخواد سرمایه بذاره، چون اون کارا اگر بیرون هم می‌اومد شاید اساسا به اندازه اینا مخاطب پیدا نمی‌کرد. یه سری کارهای تحقیقاتی بود بر اساس یه پروژه تئوریک در ارتباط با تلفیق شعر و موسیقی ایرانی که من چندین کار ساختم که تو هر کدوم از اونا موسیقی ایرانی رو به یک شکل با انواع اقسام شعر تلفیق کرده بودیم. اگر ممیزی وجود نداشت، اگر چیزی به اسم مجوز وجود نداشت و مثل مملکت آزاد بنده به عنوان موزیسین میتونستم کاری رو که ضبط کردم خیلی راحت منتشر کنم، سیر کارا اساسا اینطوری نبود. یعنی فرض بفرمایید آلبومی مثل آلبوم تورنج میشد هشتمی یا نهمی آلبوم، نه به عنوان اولین کار و شاخص کار محسن نامجو.
دل میرود دستم صاحب دلان خدا را، در داغ راز پنهان خواهد شد آشکار را. کشتی شکست بانی ای باد شرط برخیز، باشد که باز و بینی دیدار آشنا را، دیدار آشنا را، دیدار آشنا را. ای صاحب کرامت شکرانه سلامت، روزی به خودی کن درویش بینوارا، درویش بینوارا، درویش بینوارا، درویش بینوارا،
کارهای شما رو جزو موسیقی تلفیقی قلمداد میکنن. این موسیقی تلفیقی در ایران به چه معناست؟ شما گاهی میبینیم که یک کنسرت های برگزار میشه تعداد ساز غربی با یه ساز ایرانی به اسم کنسرت موسیقی تلفیقی.
این مفهوم تلفیقی رو، مفهوم موسیقایش رو از چند دهه قبل ما داشتیم توی ایران، فعلا به بقیه کشورها کار نداریم. مثلا ما تو دهه 60 اثری داریم مثل یادگار دوست که خواننده شهرام ناظری بود و آهنگسازش کامبیز روشنروان. اونجا ما ستار رو در کنار ارکستر زهی، ارکستر سمفونیک میبینیم و شاید اون موسیقی هم بشه گفت یه شکلی از موسیقی تلفیقیه. اما چرا اون کار به ذهن نمیرسه وقتی حرف از مفهوم امروزی تلفیق میشه؟ به خاطر اینکه توی اون کار تمام سازها به یک رپورتوار تعلق دارن، یعنی همشون تو فضای گامای موسیقی ایرانی قرار دارن و به طور کلی حرکتی و انتقالی صورت نمیگیره بین ستار و سازهای غربی که این بخواد وارد رپورتوار اون بشه یا برعکس. ولی اون چیزی که امروزه بهش میگن موسیقی تلفیقی، که من این جمله رو همیشه به کار بدم، از چند سال پیش یه جوری اپیدمی زمانه هم شده. انگار هر موزیسیانی برای اینکه به نوعی آپ تو دیت باشه و فرزند زمان خودش باشه رو به موسیقی تلفیقی میاره، که عنوانای دیگه ای هم از چند سال قبل بهش تعلق داره، مثل نیو ایج یا فیوژن یا این اواخر یکی دو سال قبل ورد میوزیک رو خیلی میشنوی. یه مفهومی هست که جا افتاده، ولی یه مفهوم هم هست که تو ذهن من شکل گرفت و من به نظرم رسید که این تفاوتی داره با مفهوم موسیقی تلفیقی که جا افتاده. مفهوم عام و اولی اینه که به طور کلی موسیقی غربی و ابزار غربی بیاد رو بیاره به طرح درس ها و همون عرض کنم رپورتوار سازهای شرقی. منتها اون چیزی که به ذهن من رسید اینه که با یک ابزار تک هم، حالا فرض بفهمید ستار، بشه به طور کلی بیانمندی و زبان موسیقی غربی یا شرقی رو توامان رسون. مثلا اینجا دیگه ما از حد کنار هم قرارگیری دو تا ابزار باید فراتر بریم، یعنی اینکه صرفا گیتار کنار ستار بشینه یا تابلا کنار گیتار الکتریک بشینه نمیشه موسیقی تلفیقی. میشه موسیقی تلفیقی، ولی تلفیقی از این پیچیده تر و موسیقایی تر و عمیق تر هم وجود میتونه داشته باشه. اونم اینه که ستار دقیقاً گام غربی رو بزنه و برعکس گیتار گام فرض بفرمایید شور یا چارگاه ما رو بزنه. این اتفاقا قبلا افتاده، ولی اینکه اینا در دل یک اثر به صورت منسجم ارائه بشه خب نمونهش به این صورت وجود نداشته. این اون مفهوم ایدئال یکی از موسیقی تلفیقی مد نظر بنده است، یعنی اینکه تلفیق گام ها نه تلفیق ابزار.
تلفیق ابزار قبلا هم همینجور که گفتید بوده دیگه. بله. مثلا با پیانو موسیقی ایرانی می‌زدن، با ویولون یا دقیقا. با بقیه سازا. اون چیزی که امروز تو ایران انجام میشه به عنوان موسیقی تلفیقی، نظرتون راجع به اون چیه؟ فکر میکنید چقدر با این تعریفی که شما میکنید همخونی داره؟
خب ببینید انواع اقسامش رو می‌بینیم دیگه. مثلا استاد علیزاده در کنار کاسپاریان کار رو اجرا می‌کنن که ابتدا کنسرت بود بعد کاستش هم اومد به تماشای آبهای سپید. دودوک قرار گرفته کنار ساز زخمی ایرانی. ما کار رو که میشنویم میبینیم این دوتا انگار توی زندگی همدیگه وارد نمیشن. این دوتا ساز، اون داره کار خودش انجام میده، اینم کار خودش انجام میده، صرفا این که یک سری فواصل مشترک دارن قرارگیری اینا رو کنار همدیگه توجیه پذیر کرده. یا من کاری دیدم از اجرای استاد زلفنون، ستار در کنار گیتار خواجه نوری، که بازم همون اتفاق میفته. یعنی صرفا این که این دوتا دارن مینور میزنن و یه سری نوتای مشترک با همدیگه دارن، این به عنوان موسیقی امروزی به نوعی ارائه میشه و احتمالاً بانیانش هم کلی ادعا دارن در این مورد که کار نوعی کردن، در حالی که اون اتفاقی که من مد نظرم بود و خدمتتون عرض کردم اینجا اصلا نمیافته. یعنی گیتار به هیچ عنوان وارد طرح درز و وارد رپورتوار ستار نمیشه، وارد ردیف موسیقی ایرانی نمیشه، یا وارد موسیقی محلی ما که بازم با ستار یا دوتار اینا میتونه اجرا بشه، و برعکس ستار هم همینطور، یعنی وارد متد گیتار نمیشه.
به کرامت شکرانه ی سلامت، روزی که من خودی کن درویش بی نوارا، درویش بی نوارا، درویش بی نوارا، میر بد ددن داو ای دو ددن در داو داو ددن او ایج داو ددن ای دی گاد خود Hey, bow, do the market. Bow, dead of the bee. Dee, 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 don't open. Hey, don't open. Don't yell, did the book. Show me, bow, show me.
در کارهای شما تنوع خیلی زیاده. آیا مشغول امتحان کردن هستید یا ضرورتی وجود داره که این تنوع رو توجیه میکنه، یا اینکه تفنن بعضن چی علتش؟
حضورتون هست شد که تجربه رو قبول دارم. من بعضی کارها رو سعی میکنم به یه شکلی یکی از اون پارامترهای موسیقایی یا ادبیش رو تغییر بدم تا متنوع بشه کار نسبت به کارهای دیگه، یا توی یک اثر که قرار ضبط بشه یه تجربه جدید رو به کار ببرم. بعضی از این تجربه ها خودم قبول دارم که تجربه ای نیست که عام شمول باشه. فرض بفرمایید شما در یک کاری که توی فضای موسیقی ایرانیه با آواز ایرانی مثلا شعر انگلیسی بخونید. من توی یکی دو تا کارم این کارو کردم، ولی این دیگه ایده ایه که بعد از دو سه تا کار دیگه لوس میشه، یعنی دیگه نمیشه ادامهش داد و به عنوان یه قانون موسیقایی تثبیت شده اشاعش بدیم و بگیم همه بیان این کارو بکنن. ولی به طور کلی اون چیزی که شما یا مخاطبان از تنوع تو کارا صحبت میکنن، مسئله‌ای که من میتونم بگم حقیقت چندانم بهش خودآگاه نبودم، یعنی خیلی وقتا این ناخودآگاه هم صورت گرفته. هر قطعه‌ای که تو ذهن من اومده با یک فضای موسیقایی مخصوص با خودش اومده، و من لزوماً تو استودیو وقتی دارم قطعه رو ضبط میکنم این اومده نظر ندارم که این قطعه حتما فرق بکنه با قطعه‌های دیگه، فقط میفهم کنم که اون شاخصایی که مربوط به اون قطعه است درست انجام بشه، و اون چیزی که حالا نتیجه کار شده تا الان توی این 30-40 قطعه که ضبط شده شاید همینه که شما میفرمایید که هر کدوم با اون یکی متفاوت.
آیا فکر نمی‌کنید که همین تنوع باعث شده که پیدا کردن یه خط و ربط مشخصی بین کارها که چهره مشخصی از شما ارائه بده وجود نداشته باشه؟
خب من فکر می‌کنم این زمانی مسئله رو شاید بتونه حل بکنه. یعنی اینکه یه موزیسیانی که 10 سال 20 سال از فعالیتش بیگذره بعد بشه اون آدم رو با چند تا شاخصی که انجام بده تو کاراش بشناسیم. مثلا بگیم شخص X توی کاراش چند تا کار انجام میده. یکی این که فرض بفهمید با ادبیات این شیطنت رو انجام میده، توی موسیقی این تلفیق رو انجام میده تو کاراش، و از حیث امور جدید رو تجربه کردن هم در این 10-20 سال مثلا به این تجربیات تن داده، و گذشته این زمان شاید بتونه این مسئله رو که شما گفتین جلوگیری بکنه ازش.
اغلب کسایی که تو سطح جهان نوآوری کردن تو کارهای هنری از موسیقی گرفته تا ادبیات و هنرهای دیگه، نوآوری‌هاشون متکی بر یه تفکر فلسفی خاصی بوده، یعنی بر اثر اتفاق نبوده، یه پیش زمینه فکری و فلسفی مشخصی داشتن. اگر که شما معتقد به نوآوری باشید توی موسیقی ایران، پشتوانه فکری و فلسفیش رو چجوری میتونید تعریف کنید؟
من اینو همیشه گفتم که اگر پشتوانه توریک یا به قول شما نظری و فلسفی هم وجود داشته باشه توضیحش کار من نیست، من کارم تولیده، کما اینکه به تمام اون نظریه ها هم آگاه باشم، ولی توی یه همچین موقعیتی که مصاحبه است یا به طور کلی تو موقعیتی که تریبون در اختیار بنده است که صحبت بکنم، من خودم ترجیح میدم که راجب وجوه هنری و موسیقایی قطعات صحبت بکنم تا اینکه بخوام بگم که آها من به فلان موضوع فکر کردم یا متوجه فلان نظریه فلسفی شدم و اون نظریه رو به این صورت آوردم تو کارم. گرچه این واقعا وجود داره، یعنی توی ذهن منم این زنجیره وجود داشته، یعنی خیلی از این کارها پشت سرش اون پشتوانه توری که شما فرمودین وجود داره، ولی فکر میکنم توضیحشو من نباید بدم، توضیحش کار منتقده، توضیحش کار کسیه که اولا به اون توری ها خیلی آگاه‌تر از بنده و تسلط بیشتری داره، ثانیا این روابط رو میتونه بهتر توضیح بده. من شاید بتونم این روابط رو فقط حد اکثر خوب بفهمم، ولی توضیحش فکر میکنم جز وظایف بنده نیست. اما یه نکته هست اونم این که من خودم توی این حدود یک سالی که این سی دی ها پخش شد و گفتم حالا زیانهاش که بگذاریم، یکی از سوداش این بود که من با رنج زیادی از مخاطب برخورد کردم که آدم های مختلف بودن و تفسیرشون از کارا به من میگفتن. این نکته برای من جالب بود که این قطعات از همه ویژگیاش که بگذاریم یه ویژگی جالب شاید داشته باشن، اونم این که تفسیر پذیر هستن اصلا. یعنی فلان قطعه ایرانی که با فلان شکل آواز خونده شده کلن یک معنی واحد نداره که همه رون معنی متفاق نظر داشته باشن، بلکه هر کسی با اون یکی تعبیرش متفاوته از یه قطعه خاص. خود این فی نفسه برای من جالب بود، یعنی شاید اگه از یک نکته توری بخوام حرف بزنم اونم اینه که اثری که مربوط به زمانه حاضره، یعنی یکی از ویژگی های اثر مدرن یا حالا این چیزی که میگم پست مدرن، اینه که تفسیر پذیر باشه، یعنی بشه انواع اقسام برداشت ها رو بر بتابه، و ترجیح میدم فقط به این نکته کلی اکتفا کنم.
البته منظور من کمتر تئوری بیشتر تفکر بود به عنوان پیش‌زمینه‌های فلسفی، ولی شما قائل هستید به اینکه همچین ضرورتی وجود داره؟
قطعا وجود داره.
بیا تا گل برافشانیم، بیا تا گل برافشانیم، مومی دستا قدر اندازیم، مومی دستا اگر غم لش کرنگیزه، اگر غم لش کرنگیزه، که خونه عاشقان ریزه، من و ساقی به هم سازیم، من و ساقی به هم سازیم، مو بنیادش بر اندازیم، مو بنیادش بر اندازیم، مو بنیادش بر اندازیم. میکند ها صدم هم شلق لقی جم 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 سه جام به جام جم جمه یه مرو نبو نی 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 به دفتنم.
میتونید توی کارهای دیگرانی که توی ایران نوآوری کردن یه خط فکری پیدا بکنید؟ یعنی فکر میکنید اون چیزی وجود داره که ما میتونیم به عنوان تفکر ایرانی ازش صحبت بکنیم؟
بعضی از اون کارها واقعا هیچ پشتوانه تئوریکی ندارن. شما انصافا بخوایم نظر بدیم، فلان کاست استاد چجریان از حیث موسیقایی هنوز که هنوز مو به تن خود بنده ممکنه راست بکنه، یعنی اینقدر که منو تحت تاثیر قرار میده، تمام یاخته های وجود منو درگیر میکنه با خودش، ولی قطعا راجع به اون کار از حیث این پشتوانه های تئوریک که بخوایم صحبت کنیم هیچ حرف خاصی نمیشه زد، جز اینکه یک تجربه دیگه یه در همون فضای موسیقی ایرانی، یعنی فرض بفهمید دستگاه چهارگاه چندین کار توش ارائه شده که همون سیر درآمد و زابل و حصار و مخالف و اینا رو رفته تا بالا، و حالا توی این کارم باز استاد چجریان همین کاری کرده، گرچه میتونیم بگیم مثلا توی این کار خاص خیلی از حیث اجرایی ایدئال ایدئال مثلا اجرا کرده، ولی این کار نه ادعای اینو میتونه داشته باشه که کار بروزیه و نه اینکه همون که شما فرمودین پشتوانه نظری پشتش هست. یا اون پشتوانه نظری اهمیت داره. یه سری دیگه از کارها اینه که متاسفانه به نظر من اگر یک هنرمند یا آرتیست خودش در لیبل سیدیش یا کاستش از این حرف بزنه که من در این کار نوآوری کردم، به نظر من این یک شکلی از ارائه بلاهته. یعنی هیچ موقع هنرمندی رو که این حرفو میزنه به نظر من نمیشه جدی گرفت، به خاطر که اگر نوآوری وجود داشته باشه این توسط مخاطب درک میشه، بلخص مخاطب آگاه، و لزومی نداره که یه آرتیست این حرفو بزنه. من عذر میخوام ولی اینجا مثال میزنم، مثلا کاری داریم به اسم سفر به دیگر سو، کار آقای ناظریه که روی لیبلش دقیقاً خیلی باسمه‌ای و به صورت شعاری و رو این نکته ذکر شده که مثلا این کار قرار سیر موسیقایی در مثلا دو طرف آلبوم اینو برسونه که، حالا من نقل به مضمون میکنم، اینو برسونه که اون سیر مدیتیشن و سیر و سلوکی که مثلا ما در کتاب‌های مربوطه میخونیم در این کار مشاهده میشه. اولا که شما اگر اون توضیح لیبل رو نخونده باشین، اون کار رو گوش کنین، به هیچ عنوان هیچ چیزی از مدیتیشن یاد شما نمیندازه. دومی که این نشون میده که خود اون کسی که اون نوشته، خواننده اثر، به این آگاه نیست که اون نکته‌ای که داره ازش حرف میزنه مدیتیشن، ممکن از نظر بسیاری از مخاطبایی که خیلی بیشتر از اون کتاب خوندن و سواد دارن، یه امر خیلی خیلی عقب مونده و اصلا امر به روزی نیست از مدیتیشن حرف زدن. در برابر این همه نظریه ها و تئوری های فلسفی که به وجود اومده که اساسا فهمش برای قشر دانشگاهی ما ممکنه سخت باشه، چه برسه به یه خواننده‌ای که صرفا آواز خونده یا اگرم دستی در کتاب ادبیات داشته خوندن یه سری ادبیات کلاسیک بوده یا چند تا حد اکثر چند تا رمان. من بعید میدونم که خواننده های ما بیشتر از 4 تا 5 تا رمان مربوط به قرن 20 اصلا خونده باشن یا 4 تا 5 تا فیلم حسابی دیده باشن. این ضعفیه که وجود داره، یعنی اصلا تو یک مصاحبه جداگونه یا تو یک کتاب یا به صورت کلی تو یک تریبون جداگونه میشه ازش حرف زد. ما از این نظر بسیار بسیار در فقر به سر میبریم، یعنی هنرمندای موسیقی ما بسیار آدمای بی سوادی هستند، من به ذرس قاطع میتونم اینو بگم. یا پشتوانه نظری وجود نداره توی کارا، تو کارهایی که تو ایران تولید میشه، چون کارهای پاپ اساسا ادعای اینو ندارن، کار پاپ برای اینه که لذت بده به مخاطب صرفا. کار پاپ هیچ موقع قرار نیست یه کار اندیشمندانه باشه، چون اگه باشه دیگه پاپ نیست به نظر من. و یا این پشتوانه رو ندارن، یا اگر که حرف از نوآوری یا یک گونه پشتوانه فکری میزنن، اون چند تا مثالی که وجود داره متاسفانه مثالای خیلی سخیف و پیش پا افتاده ای.
این هنرمندایی که به قول شما هنرمندای کم سواد یا بی سوادی هستند، اینا در بهترین حالت تغذیه کننده شنونده های ما هستند.
بله.
خب با این حساب اون زاغه‌ای که شما بهش اتکا میکنید، زاغه شنونده، نمیتونه زیاد قابل اتکا باشه.
خب این منافات با عرضی که من خدمتتون داشتم به نظر من نداره، یعنی اینو من میتونم قبول داشته باشم. یعنی به طور کلی ببینید، یک مخاطب خاص رو در نظر بگیرید که 30 ساله داره به آثار استاد شجریان گوش میده، و همینطور که ما گفتیم اثر استاد شجریان جز زیبایی هنری در فضای موسیقی ایرانی هیچ گونه شاخصی که بتونه ادعای بروز بودن داشته باشه و اثر زمان خودش باشه رو نداره. و همون فرمایشی که شما فرمودین، یعنی این که پس مخاطبش هم هیچ موقع از 30 سال پیش تا الان از این حیث رشدی نکرده و نمیکنه.
با این مخاطبی که توی چند دهه رشد نکرده، تکلیف شما چی میشه؟ یعنی شما با این حساب با تو خلا زندگی کنید یا کارتون ارائه کنید؟
ببینید اون مخاطب، اینم در نظر بگیریم که ممکنه خود اون آدم اکتفا نکرده باشه به شنیدن اثر استاد شجریان. یعنی که بنده نوعی عرض کردم با اثر استاد شجریان برای لحظاتی از زندگیم، همچنان که باب دیلن میتونه اثر روانی روی من بذاره، اثر روانی خیلی مثبت، شجریان هم میتونه بذاره برای لحظاتی. ولی من برای اینکه هرچی آدم پیگیرتری باشم، هرچی پیجوتر باشم، هرچی روحیه تحقیقاتی و آموزش و به طور کلی آموختن در من بیشتر باشه، خب اکتفا نمیکنم فقط به کار شجریان و سعی میکنم تمام فضاهای موسیقی دیگر رو تجربه کنم و یا راجع به موسیقی بخونم و بشنوم و انواع اقسام اینجور فعالیت ها. یعنی شنونده ممکنه از حیث آگاهی های این شکلی بسیار از آرتیست جلوتر باشه.
با سپاس از محسن نامجو که دعوت عصر شنبه رو پذیرفت و مهمون ما بود، با تشکر از بهزاد کشمیرپور همکارمون در تهران، و طبیعتاً با تشکر از شما که این هفته هم سری به ما زدید. قرارمون هفته ی آینده همین وقت و همین جا. اینم قطعه پایانی برنامه این باره عصر شنبه، قطعه ای کاش از محسن نامجو.
دست بردار از این میکده سر به سری، پای بگذار به اون راهی که فکر کنی بهتری، که فقط فکر کنی بهتری. دست بردار و برو فکر کنیم خم سافری، ای عشق با تو حرف میزنم ای رنج مگر آجوری. بیچار ما که پیش تو از خاک کمتری، ای دهر تو بخور این راه را کلم که ما نخواست. دست بردار از این میکده سر به سری، پای بگذار به اون راهی که فکر کنی بهتری، که فقط فکر کنی بهتری. دست بردار و برو فکر کنی خم سافری، ای عشق با تو حرف میزنم ای جن.